ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درود به شما هموطنان ارجمند، شب بخیر دوستان. من ناصر قوامپور از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود، همراه با همکاران امیررضا راز تهیه کننده، پیام پیوندی صدا بردار، حسین طهماسبی ارتباطات و قاسم مظاهری هماهنگی. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه شما گرامیان خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون، و از همین جا و همین لحظه اعلام می‌کنم موضوع برنامه چهارباغمون محبت هست، مهربانی و محبت به دیگران. از همین جا میتونید از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 تلفن‌های خودتون رو بفرمایید، زنگ بزنید، صدا ضبط میشه و ما به موقع اونها رو پخش میکنیم. سامانه 30558 هم در اختیارتونه. صفحه پیامک‌ها از ساعت 24 در اختیار من قرار میگیره. و یک راه دیگر ارتباطی هم شماره 162 و یا سامانه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که از این طریق میتونید اظهار نظر درباره مجموعه برنامه‌های رادیو بفرمایید. از محبت خارها گل می شود. محبت موضوع برنامه چهارباغ امشبه که از همین الان می تونید دست به کار بشید، تماس بگیرید، تلفن بزنید. در واقع اون کسانی که زودتر تماس می گیرند حتما زودتر هم پخش میشه تلفناشون، و انشالله که امشب در پایان گله ای نباشه که چرا تلفن من پخش نشد، پیام من خونده نشد. 30558 ما از این طریق پیامک‌ها رو دریافت می‌کنیم و می‌خونیم، و از طریق این دو شماره تلفن هم صدای شما رو خواهیم شنید، 220-485 و 220-588-20.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
و حالا دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشی، درس مثنوی با موضوع مثنوی خوانی.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 302 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 381 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. نشانی هاست در چشمش، نشانش کن نشانش کن، ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن کشانش کن. برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب، بیا ای هاوس در مردی، نهانش کن نهانش کن. از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم چون، بیا ای جان روز افزون، بیانش کن بیانش کن. بیانش کرده گیر ای جان، نه آن دریاست وان مرجان، نیار آمد به شرحش جان، عیانش کن عیانش کن. عیانش بود ما آمد، زیانش سود ما آمد، اگر تو سود جان خواهی، زیانش کن زیانش کن. یکی جان خواهد آن دریا، همه آتش نهنگ آسا، اگر داری چنین جانی، روانش کن روانش کن. هر آن کو بحر بین باشد، فلک پیشش زمین باشد، هر آن کو نی چنین باشد، چنانش کن چنانش کن. برون جه از جهان زودتر، در آو در بحر پرگوهر، جهندست این جهان بنگر، جهانش کن جهانش کن. اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی، مپران تیر دعوی را، کمانش کن کمانش کن. در مثنوی در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 2812، یعنی تا بیت 2811 خواندیم. چون وسط داستان هستیم، یک اشاره‌ای بسیار کوتاه و سریع به ماجرا می‌کنیم. مردم سبا که در ناز و نعمت بودن، منکر انبیا بودند، از شکر خدا اعراض می کردند، برای انبیا مثال می آوردن و انبیا رو دروغگو می پنداشتند، انبیا رو طالب ریاست می پنداشتند و می گفتند شما مثل همون خرگوشی هستید که به دروغ رفت پیش پیلان و گفت که من رسول و فرستاده ما هم، سفیر ما هم. عکس ماه توی آب چشمه افتاده بود، خرگوش به شاه پیلان گفت ببین این ماه وقتی تو خرطوم تو به آب میزنی چطور عصبانی و ناراحت میشه و تکون میخوره. این گفته که اگه یه بار دیگه این کار تکرار بکنی پدرتو در میارم. پیل از این حرف ترسید و باورش شد و چشمه رو ترک کرد. مردم سبا میگفتن شما مثل همون خرگوش ها هستید، فکر کردید ما مثل پیلا احمقیم. مولانا میگوید که شما سر این داستان رو نفهمیدید، این داستان یه حقیقت دیگری رو میخواست به شما بگه. شما اومدید این ماهی که عکسش افتاده بود تو آب این رو قیاس کردید، مقایسه کردید با خدا. خدا یه ماه دیگه ایه، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این ماهی که شما تو داستان خرگوش و پیلان مثال میزنید، این کجا با خدا کجا؟ این چه ماند آخر ای کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. این ماهی که شما ازش حرف میزنید، ای آدمای کوردل، ای آدمای ناپخته، این ماه کجا با اون ماهی که خاص و عام؟ یعنی هر کی است، زبون اونه، در تصرف اونه. این بیت رو خوندیم، ادامه مطلب اینه: چه مه و چه آفتاب و چه فلک، چه عقول و چه نفوس و چه ملک، آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. میگه چطور من میتونم خدا رو وصف کنم؟ ماه بگم، آفتاب بگم، فلک بگم، عقل بگم، نفس بگم، ملک بگم، فرشته بگم، هر چی که بگم در مقابل خدا کم گفتم، ناقص گفتم، نارسا گفتم، اصلا نسبتی نیست بین اینا و خدا. چی بگم؟ بگم آفتاب، بگم آفتاب آفتاب، آفتاب آفتاب آفتاب، یعنی سر سر درونی خورشید. این مولانا وقتی میخواد یک حقیقت باطنی رو بیان کنه، یک لفظ رو تکرار میکنه. مثلا میگه جان جان، جان جان جان، یعنی یه مرحله جان رو بشکافی، باطن اون هرچی هست، اون باطنش هم که یه بار دیگه بشکافی، باطن باطن اون چیه، چقدر اون حقیقت متعالیه، چقدر پنهانه، چقدر بالاست. یا مثلا در ابتدای مثنوی میگه هازا کتاب و اصول 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 دین، یعنی اصول دین رو اگه اصلش رو بفهمی، او اصلش هم اصلش رو بخوای بفهمی، من تو این کتاب میخوام اصل 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 دین رو بگم. حالا اینجا میخواد مقام دور از دسترس متعالی خدا رو بیان بکنه، میگه آفتاب آفتاب آفتاب، این خورشید ظاهری ببین، یک حقیقتی برتر از این خورشیده که اون آفتاب این آفتابه، یعنی این خورشید نورش از او گرفته، پشت سر او هم باز یه آفتاب دیگه ای هست. من اینجوری بگم بازم کم گفتم. آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. میگه این حرفا چیه دارم میزنم؟ من دارم خواب میبینم، هذیان میگم، پرت و پلا دارم میگم، اصلا این الفاظ قاصر از بیان حقیقت. شما میاد اون وقت یک عکس ماهی که توی برکه میفته، این رو با خدا مقایسه میکنید، صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده است، ای بد گمرهان. میگه خودتون رو پیل میدونین، انبیا رو خرگوش میگیرید، در حالی که اولیای خدا یعنی انبیا که اینجا میگه شهان، اولیای خدا وقتی که خشم بگیرن، وقتی نفرین بکنن، صد هزاران شهر ویران میشه، سرنگون میشه. ای بد گمرهون، شمایی که سخت در اشتباهید، منحرفید، صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده است. ای بد گمرهان، کوه بر خود می شکافد صد شکاف، آفتابی از کسوفش در شغاف. اگر شما طبع نیکلسون رو در پیش رو دارید، مصرع دوم ممکن است اینطور باشه: آفتابی چون خراسی در طواف. در نسخه های دیگر از جمله نسخه به تصحیح استاد موحد که اخیراً منتشر شده و ما قبلا چند بار قول انتشارش رو داده بودیم سابقا، در این نسخه به جای آفتابی چون خراسی در طواف، آفتابی از کسوفش در شغاف. این رو من هر دوش رو براتون معنی میکنم. در این نسخه اینطور آمده، میگوید که این انبیا کسانی هستند که کوه از هیبت حکم اونها صد شکاف پیدا میکنه، کوه از هم میشکافه و در این شکافته شدن صد پاره میشه. کوه بر خود میشکافد صد شکاف. اول طبع نیکلسون رو معنا میکنم. خراس به آسیایی میگن که با خر میچرخه. آس که با همون آکس و عکس فرنگی هم ریشه است، به معنای محوره. آس اون محوریه که این سنگ آسیا به دور اون میچرخه. اون وقت آسیا اگه با آب بچرخه بهش میگن آساب، که یه هم برای تلفظ بهتر میارن وسطش، یه میانجی میگن اینو آسیاب. آسیاب یعنی آسی که با آب میگرده، آسابه آسیاب. وقت اگر با باد بچرخه میگن باداس یا آسباد. اگر با دست بچرخه میگن دستاس. دستاس که میگن آسیابی که با دست میچرخه. اگر با مرکب و چارپایان بچرخه بهش میگن خراس. حالا مولانا میگه آفتابی چون خراسی در طواف، یعنی این انبیاء خدا اینطورن که آفتاب دور اینا میچرخه، اونطور که یه آسیابی که به چرخه، خراسی که طواف میکنه دور محور، انبیاء آفتاب دورشون اینجوری میچرخه. این ضبط نیکلسونه. ضبط موحد و دیگران اینه، شهیدی هم این ضبط رو آورده: آفتابی از کسوفش در شغاف. شغاف یعنی پرده. آفتاب از کسوف اون خدا پنهانه، یعنی خدایی که با کسوفی که ایجاد میکنه آفتاب رو میبره تو تاریکی و پنهان و نهانش میکنه، قدرتش رو اینجوری باید بفهمید: کوه بر خود میشکافد صد شکاف، آفتابی از کسوفش در شغاف. آفتاب از کسوف اون خدا، کسوفی که اون خدا ایجاد میکنه، در پنهانی و در ظلمت فرو میره. خشم مردان خوش گرداند سحاب، خشم دلها کرد عالمها خراب. در نسخه هایی به جای آفتابی چون خراس در طواف، آمده آفتابی از کسوفش در شقاف. من هر دو رو معنی کردم. ادامه میده، میگه خشم مردان خوش گرداند سحاب، خشم دلها کرد عالمها خراب. میگوید که هیبت انبیا، مردان اشاره به همون شهانه و اشاره به انبیاست، خشم انبیا ابر رو خشک میکنه، یعنی جلوی باران آسمان رو میگیره. دلهای انبیا وقتی به خشم بیاد عالمها خراب میشه، یعنی قدرت انبیا قدرت الهیه. شما وقت اینجور دست کم گرفتید، بنگریده مردگان بی هنوت یا هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. میگوید که یاد قوم لوط بیفتید، یاد شهر لوط یا شهرستان لوط بیفتید. مولانا در دفتر سوم، همین دفتری که ما هنوز در اون دفتریم، در بیت 87 که سابقا خوندیم، میگفت بر نکندی یک دعای لوط راد، جمله شهرستانشان را بی مراد. صحبت از دعا یعنی نفرین، اینجا نفرین حضرت لوط که شهرستانشون رو، یعنی شهر و جامعهشون رو ریشه‌کن کرد بدون اینکه به مرادی رسیده باشن. اونجا اشاره به شهرستان لوط میکنه، اینجا هم همینطور میگه بنگریده مردگان بی هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. دو تا کلمه است معنی میکنیم. هنوت اون کافور و موادی هست که خوشبو کننده است و نگهدارنده بر بدن مرده بعد از غسل میپاشن. این که موقع دفن و کفن هنوت میکنن یا هنوت میکنن، این یکی از آداب تدفینه که یک مادهی میپاشن روی بدن. انبیا خطاب به مردم سبا میگن ای کسانی که به ظاهر زنده اید ولی به واقع مرده اید، ای مردگان، مردهای بی کفن، در واقع مردهای بی هنوت، یعنی اینم تو سرشون باز میزنه، هم مردن هم مرده بی هنوتن، یعنی مردهی که ارزش یه همچین احترامی هم نداشتن. مثل که آدم میگه مردهی که مثلا کفن نداره، مردهی که هنوت نشده. بنگریده این مردگان بی هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. میگه میخواید یه مثالی براتون بزنم از خشم انبیا؟ برید ببینید که مردم قوم لوط چه مجازاتی شدن. سیاست اینجا یعنی مجازات، سیاستگاه یعنی اون عرصه مجازات و کیفر. برید سراغ شهر لوط، شهرستانی که او درشون زندگی میکرد، ببینید که خدا چجوری اینا رو مجازات کرد. شما خودتون رو پیل میدونستید؟ انبیا به این مردم سبا میگن پیل خود چه بود که سه مرغ پران کوفتندان پیلکان را استخوان. از اف مرغان ابابیل است و او، پیل را بدرید و نپذیرد رفو. میگه مدعی هستید که شما پیلین. پیل کیه؟ مگه همین پیلا نبودن که حمله کردن برای تسخیر خانه خدا، رو به کعبه هجوم آوردن در سپاه ابرهه که کعبه رو ویران کنن؟ چند تا مرغ پران، مرغی که تو هوا میپریدن، اومدن استخوان اون فیلا رو کوبیدن، له کردن. حالا شما خودتونو با پیل مقایسه میکنین؟ پیل چه بود؟ پیل خود چه بود؟ که سه مرغ پران یعنی پران کوفتندان پیلکان را استخوان. اینجا این کاف علامت تسخیر نیست، علامت تحقیره. پیلک که میگه یعنی پیلای بدبخت، نه پیلای کوچولو. پیلک به این معنای پیل کوچک نیست، چون اون پیلا کوچک هم نبودن، پیل واقعی بودن، اما پیلای بدبختی بودن که چجوری منکوب دوتا مثلا پرنده شدن. از اف مرغان ابابیل است، تو او پیل را بدرید و نپذیرد رفو. کار انبیا اینه، کارهای خدا اینه، به دست ضعیفترین پرندگان، از اف مرغان که ابابیل باشه، ظاهرا همین پرستو. نمیدونم شما هیچ وقت پرستو تو مشتتون گرفتید یا نه، از گنجشکم نحیفتره، خیلی مرغ بلوباری که ضعیفیه. میگه خدا به دست این ضعیفترین پرنده ها فیلا رو پاره پاره کرد، یه جوری پارهشون کرد که روفو هم دیگه نپذیره، روفو هم قبول نکنه، یعنی همچین پارهشون کرد که هیچ جوری نشه بدوزنشون، دیگه دوختنی در کار نباشه. حالا یه نمونه دیگه ای از قدرت خدا رو باز میخواد بگی. کیست کو نشنید آن طوفان نوح، یا مساف لشکر فرعون و روح؟ روحشان بشکست و اندر آب ریخت، ذره ذره آبشان برمیگسیخت. مثال دیگرش طوفان نوحه. کیه که نشنیده باشه قصه طوفان نوحو؟ کیه که نشنیده باشه درگیری سپاه فرعون رو با روح؟ روح اینجا منظور جبرئیله. در اون شبی که حضرت موسی از نیل گذشت و نیل به فرمان خدا کنار رفت و راهی باز شد برای عبور موسی و بنی اسرائیل، فرعون میتاخت پشت سر موسی که او رو بگیره. دید موسی و قومش از نیل رد شدن، این میخواست توقف بکنه. اینجا جبرئیل آمده بود در